الله الرحمن الرحیم با سلام و درود به شنوندگان محترم برنامه خاطرات ماندگار. خاطره که میخوام عرض کنم مربوط به عملیات ولفجر 10 و اون زمانی است که بروچهای گردان ها رو از منطقه جنوب منتقل کردن به منطقه غرب و قرار بود که سمت مریوان و اون طرف سمت عراق که طرف دربندی خان و اینها میشد عملیاتی انجام بشه. قبل از اینکه عملیات انجام بگیره ما به اتفاق سایر نیروها رفتیم در منطقه نزدیک مریوان مستقر شدیم در چادرهایی که اونجا مشخص کرده بودن برامون تا قبل از شروع عملیات یک مقداری بریم آشنا بشیم با منطقه و بعد از اینکه آشنا شدیم و زمان عملیات فرا رسید عملیات اجرا بشه. ارتفاعاتی بود در اونجا به نام ارتفاعات سورن. این ارتفاعات فکر می‌کنم ارتفاعات 2555 بود که پر از یخ و برف بود. خب زمستون هم بود، اسفند ماه، دمای اونجا فکر می‌کنم بعضی جاها روی اون ارتفاعات تا 20 درجه زیر صفر هم می‌رسید. هوا خیلی سرد بود. چند مرحله قرار بود که این نیروهای خودی جهت آشنایی با منطقه مهماتی رو بردارن و برسونن به دست اون نیروهایی که اون طرفه این کوه مستقر بودن و ضمن اینکه با منطقه آشنا بشن و آب هوای اونجا سازگار بشه با بدنشون یک مقداری هم مهمات رسونده باشن به دست اون نیروهای مستقر در اونجا. دو سه مرحله این کار اجرا شد، یعنی ارتفاعات سورن رو بر بچه ها میرفتن بالا. خیلی هم سخت بود بالا رفتنش، بعضی جاها شیب چیز حدود 75 تا 80 درجه میشد، گفتنش هم خیلی راحته. به هر حال وقتی می رسیدن بالا اونجا دیگه به جای برف یخ بود، حتی اون سمت نوک این کوه. تو برگشتن دیگه اینا نیاز نداشتن که پیاده برگردن، بلکه به شکل سرسره برمیگشتن. لباسهایی هم که داشتن مناسب بود، بادگیره های مخصوصی پوشیده بودن بچه ها و برگشتن دیگه سر می خوردن، دیگه توکل به خدا شروع می کردن به حرکت. راه رفته یک ساعت و نیم تا دو ساعت رو بعضن تا 15 دقیقه شاید کمتر پایین میمدن و اینقدر سرعت زیاد میشد که دیگه کنترلش هم خیلی مشکل بود و خب خیلی جالب هم بود. به هر حال زمان عملیات فرا رسید، فکر میکنم 25 و 26 اسفند ماه سال 1366 بود که گفتن باید بریم از منطقه به نام ملخور، یعنی یک کوهی بود نزدیک همون کوههای سورن، قرار شد از اونجا بریم وارد منطقه عملیاتی بشیم. پیاده روی خیلی سنگینی داشتیم، شاید 17-18 ساعت پیاده روی مستمر داشتیم. بعد هم یک درگیری مختصری با اون تعداد افرادی که از دشمن تو اون منطقه متفرقه بودن داشتیم تا نزدیک یک رودخونه، فکر می‌کنم رودخونه فصلی هم بود. البته آب هوای اون طرف با آب هوای این طرف خیلی فرق داشت. طرف ما همش یخ و برف بود، اون طرف انگار بهار بود، همش سرسبز و بدون اینکه اثری از برف و یخ باشه. به اضافه اینکه حالا آب‌های روانی هم بود، بعضی از این آب‌ها آب‌های دائمی بود، بعضی‌هاش رودخونه‌های فصلی بود. رسیدیم تو اون منطقه و مستقر شدیم و قرار شد که ادامه عملیات رو گردانهای دیگه هم باشن و بعد از اینکه اونها رفتن ما ادامه بدیم. دوباره فرمانده وقت لشکر تعداد از این بروچه های گردانها رو جمع کرد روی یک تپه و منطقه بعدی عملیات رو نشونشون داد که بله مثلا امشب باید از این منطقه عملیات انجام بشه و نیروهاتون آماده باشن که حرکت بکنن. خب ما هم به تب رفتیم و آشنا شدیم و توجیه شدیم و برگشتیم تا نزدیکی های صبح به ما اطلاع دادن که باید حرکت کنیم. حرکت کردیم، رفتیم نزدیک یک جاده ای. البته تورا متوجه شدیم که نیروهایی که قبل از ما عملیات کردن اونجا درگیری که داشتن، خب یه تعدادی هم شهید داده بودن اونجا، شهدا افتاده بودن، حتی از مردم بومی اونجا هم توسط نیروهای بعثی کشته شده بودند که اونها را هم دیدیم، یعنی نیروهایی که مردمی که اونجا اهل اونجا بودند کشته شده بودند. به هر حال حرکت کردیم از کنار جاده، درگیری شروع شد با دشمن و الحمدلله بچه‌ها خوب ظاهر شدند، مناطقی از دشمن را اونجا گرفتن و عرض می شود بخدمتشون مستقر شدن. از حدود ظهر تا شب که ما مستقر بودیم اونجا، خب حالا تک و توک درگیری هم داشتیم، اما حدود شب بود که نمیدونم به چه دلیلی و هر حال اعلام کردن که باید برگردیم. یعنی هنوز هم نمیدونم، حتی الان هم نمیدونم چرا. حالا شاید نیروهای دیگه رفتن اونجا مستقر شدن، شاید چیز دیگه بود. و هر حال برگشتنه، خب شما فکرشو بکن، مسیری که اینقدر طولانی بود، اومده بودیم خسته، درگیرم شده بودیم با دشمن، دوباره باید برمیگشتیم. بعضی از رفقای ما که حالا مخصوصا اسم میخوام بیارم، از دوتا شهید، یک نفر به نام شهید محمد رضا بابولی و شهید دیگه به نام شهید عسقری که نوروز بعدش البته شهید شدن، اینها یه مقداری مریض احوال شده بودن تو مسیر. شهید بابولی یه مقداری چاق بود و وزنش هم سنگین بود، عبور کردن ایشون از اون ارتفاع خیلی سخت بود، حتی بدنش بعضی جاهاش مجروح شده بود. شهید عسقری، احمد عسقری که ایشون اصلیتا مال روستایی به نام کرمجگان اطراف قم هستن، ایشون شهید عسقری هم دچار یک مشکل داخلی شده بود که یه مقدار خونریزی داشت از داخل، به من هم گفت بنده خدا. به هر حال برگشتیم، حالا نمیدونم چقدر طول کشید، 15 ساعت بیشتر یا کمتر، برگشتیم و در همون چادرهایی که عرض کردم اولش نزدیک مریوان مستقر شدیم. حالا روز پنجشنبه بود، 27/12/1366، بچه ها همه خسته از عملیات برگشته، چند نفرم که شهید شده بودن. شب من برای سرکشی به این چادرها رفتم سر بزنم، متوجه شدم که شهید عسقری مشغول خواندن دعای کمیل هستش. گفتم آج احمد مشغولی تنهایی؟ گفت خب بچه ها خسته بودن، ایشون فرمانده دسته بود، گفت بچه ها خسته بودن، نمیخواستم اینا رو به زحمت بیندازم، خودم مشغول دعا شدم. ما هم یه التماس دعا گفتیم به ایشون، رفتیم سرکشیمونو به سایر چادرها انجام دادیم، برگشتیم. صبح زود باز بلند شدم، دیدم ایشون مشغول دعای ندبه هستش، باز عین شب قبلش. به من گفت نخواستم بچه ها رو بیدار بکنم برای دعا، خودش به قول معروف خودش حال میکرد با خودش، انگار میدونست که حد اکثر تا 2 ساعت بعدش شهید میشه. شهید بابولی هم در کنار ما، من اونجا فرمانده گروهان حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام بودم، شهید بابولی هم به عنوان همکار ما اونجا تو چادر خودمون مستقر بود. خب ایشون هم عرض کردن یه مقدار مختصری کسالت داشت. حدودای ساعت 7:30 بود که به ما اطلاع دادن باید سازماندهی مجددی را انجام بدید، آماده بشید که اگر نیاز شد دوباره عملیات را انجام بدیم. ما هم گفتیم خب چشم، بر بچه ها را همه را جمع کردیم، یک ارتفاع کوچولی بود اونجا، رفتیم پشت اون ارتفاع در کنار اون رودخونه‌ای که اونجا بود مستقر شدیم و سازماندهی مجدد را انجام دادیم. مثلا فرض اومد به جای 3 دسته، فکر میکنم اون موقع 2 دسته شد از نیروهای باقی مونده، 2 دسته خیلی خوب و قوی که یکی از فرماندهان دستا آقای سید حسین خوشلحجه بود و دیگری شهید حسین باقریان. حالا بد نیست که اسم این شهید رو هم بیاریم که ایشون هم شهید بزرگواری بودن که تو همون صحنه به شهادت رسیدن. آقا بعدش که ما اینها را سازماندهی کردیم و قرار شد برگردیم به چادرها مستقر بشیم تا بنا به دستور عملیاتی را اگه لازم باشه انجام بدیم، بمباران شروع شد. این بمبارانی بود که حالا امروز جمعه 28/12/66 که من اسم اون روز رو جمعه سیاه گذاشتم، همون روزی بود که حلبچه هم بمبارون شد. بمبارون شروع شد، انواع عوامل شیمیایی بر سر ما ریختن، حالا عامل اعصاب بود، عامل خون بود، تاولزا بود، همه چی بود، حسابی اون منطقه رو بمبارون کرد. به هر کی میرسیدی یا در حال جون دادن بود یا نفس آخر رو میکشید، به سختی تنفس میکرد، که حالا خدا نخواست که ما تو اون صحنه، اون صحنه که الان عرض میکنم باشم. این دوستان ما، شهید عسقری، شهید بابولی، شهید باقریان، و یک دو تا دیگر دوستان ما رفته بودن داخل اون چادر و میخواستن غذایی بخورن که اون صحنه بمباران شروع شد. از جمله بمب هایی که اصابت کرد اون منطقه روی چادر همین خودمون بود که من توش نبودم اون موقع، که این دوستان ما اونجا به شهادت میرسن بر اثر اون عوامل شیمیایی. و باز شهید حسن محمودی تو اون صحنه نقش مهم می داشت که من اسم ایشون رو یادم رفت بیارم. شهید حسن محمودی یک بچه 15-16 ساله بود که امدادگر بود و علاوه بر اینکه حالا جسه خیلی ضعیفی داشت، برعکس خیلی کارهای سنگین و بزرگی انجام میداد. اون صحنه ها خیلی خوب ظاهر شد. به هر حال اونجا وظیفه خودش رو به نحو احسن انجام داد. اون مقداری که باید کار میکرد به عنوان امدادگر کار کرد و خودش هم به شهادت رسید در کنار سایر شهدا. خب صحنه خیلی بدی بود. آمبولانس ها مرتب حرکت میکردن تو اون منطقه تا بچه ها رو از اون منطقه آلوده خارج بکنن. خب منم جزو کسانی بودم که منتقل شدم اون جایی که باید میرفتیم، حالا نقاهتگاه بود، درمانگاه بود، نمیدونم دیگه، یادم نمیاد. این خاطره را به این خاطر من عرض کردم که یادی از شهدا کرده باشیم، یادی از حماسه این بزرگواران کرده باشیم. شهدایی مثل عسقری، مثل بابولی، اینها کسانی بودن که هر کدوم زن و بچه داشتن، متأهل بودن، حتی مجرد نبودن که بگیم حالا مثلا طرف کار نداشته اومده جبهه، نخه، با تعهدی که داشتن و با دینی که احساس میکردن نسبت به دینشون، به مملکتشون، به امامشون دارن، اینها آمدن در جبهه حاضر شدن. و حتی همین شهید عسقری بعد از اینکه به شهادت رسید چند ماه بعدش صاحب فرزندی شد که اسم شهید عسقری رو، یعنی احمد رو، روی اسم این فرزندش گذاشتن و الان هستش. ان شاء الله ایشون رو و سایر فرزندان اون شهید رو نگه داریم.
از خون جوان نان وطن لاله، خدا لاله، جانم لاله، حبیب لاله دمیده. از ماتم سر به قد شام سر بو، جانم سر بو، خدا سر بو، حبیب سر بو خمیده. در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گل نیز و چومن دقل میشان جامه، خدا دقل میشان جامه دریده. چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای چرخ، سر کیل داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ، نه دین داری نه آیین داری، نه آیین داری ای چرخ.
شفاعت شهیدان روزیتان. یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتان.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانون گذاری است، یکی مسئول سیاست گذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن. همه تلاش کنن.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جان آفرین و درود بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و بزرگوار ایشان. معارفی‌های عزیز سلام. در برنامه دیروز شاخص از ضرورت گسترش روح احسان و نیکوکاری در جامعه از منظر رهبر فرزانه انقلاب گفتیم و امروز در ادامه همون مبحث می‌خوایم از ویژگی‌ها و بایدها و نبایدهای احسان و نیکوکاری بگیم. شاخص رو متبرک کنیم به کلام امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه می‌فرمایند: بدان راهی پرمشقت و بس طولانی در پیش داری و در این راه بدون کوشش بایسته و تلاش فراوان و اندازه‌گیری زاد و توشه و سبک کردن بار گناه موفق نخواهی بود. بیش از تحمل خود بار مسئولیت‌ها را بر دوش منه که سنگینی آن بر تو عذاب‌آور است. اگر مستمندی را دیدی که توشه‌ات را تا قیامت می‌برد و فردا که به آن نیاز داری به تو باز می‌گرداند، کمک او را غنیمت بشمار و زاد و توشه را بر دوش او بگذار. و اگر قدرت مالی داری بیشتر انفاق کن و همراه او بفرست، زیرا ممکن است روزی در رستاخیز در جستجوی چنین فردی باشی و او را نیابی. اما دوستان، شما سفره نشینان معارف اهل بیت علیهم السلام خوب میدونین که انفاق داریم تا انفاق. در آستانه سال جدید هستن کسانی که لباسهای کهنه خودشون رو میبخشن و کسی هم لباس نو شب عروسی رو. بله، انفاق داریم تا انفاق.
اگر در همین جامعه کنونی ما رفع فقر در جامعه با یک برنامه ریزی به وسیله کمک‌های مردمی مورد توجه قرار بگیره، مطمئناً در طول چند سالی وضعیت جامعه و چهره کشور عوض خواهد شد و در همه جای دنیا همین جوره. البته در مقیاس جهانی هم بین کشورهای فقیر و غنی مسائلی از همین قبیل و حادتر از این وجود داره که حالا او از محل بحث ما خارجه. ما در چهارچوب جامعه خودمون بحث میکنیم. پس برای اینکه در جامعه تعادل ثروت به وجود بیاد، جامعه دو قطبی از لحاظ ثروت نشه، اسراف و فساد مالی به وجود نیاد، فقر به وجود نیاد، بهترین راه و موفقترین شیوه ها همین شیوه انفاق. شما لذا میبینید که در قرآن آیات متعددی، ده ها آیه درباره انفاق هست و برای راه های مختلف، از جمله برای جهاد فی سبیل الله که گمان میکنم 7 تا 8 آیه در قرآن جهاد با مال رو در کنار جهاد با جان قرار داده. همچنانی که جهاد با نفس واجب است، پس جهاد با مال هم واجب است. و انفقوا فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، هم مال و هم جان در یک ردیف، در یک تراز، با یک لحن مورد توجه قرار گرفت.
نکته بعدی که در موضوع احسان و نیکوکاری و البته در همه کارهای نیک باید در نظر داشت، موضوع اخلاص در کار و پرهیز از ریا و خودنماییه. منت گذاشتن و خودنمایی همچون آتشیه که بر خرمن عمل نیک انسان میفته و چیزی از اون باقی نمیگذاره. بله، هر کسی باید که با ظرفیتش جرعه‌ای بخشد به خلق از جام خیش. خدمت بی مزد و منت گر کنیم، کرده ایم آنگه ادای وام خیش.
ما به یاد داشته باشیم توصیه های قرآن رو، هم مؤثرتره، نورانیتش بیشتره، دلها از او بیشتر متأثر میشه و همین که به واقع و حقیقت تفکر اسلامی نزدیکتره. یک آیه، یک بخش از آیات اونیست که در انفاق باید بهترین ها رو انفاق کرد که چند آیه در قرآن هست. این یک تمرینه، یک آزمایشه. یک آیه اینه که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون. یعنی ای کسانی که به خدا ایمان آوردید، از بهترین ها، از زیباترین ها، از اون چی که نفیس تر و قیمتی تر هست در راه خدا انفاق کنید. نرید سراغ جنس بد و او رو در راه خدا بخواهید بدید، زیادی ها، لباس زیادی، خوراک زیادی، اون چیزی که از دهن افتاده و خود شما او رو کنار گذاشتید، او رو در راه خدا انفاق کنید. نه، از بهترین اون چی که دارید در راه خدا انفاق کنید. که این آیه سوره بقره است و آیه سوره آل عمران هم که معروف در ذهن همه هست که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اون عزیزترهاش رو در راه خدا بده، اون چه که بیشتر به او علاقه داری. یک آیه یا یک دست آیات در این بابه که انفاق در راه خدا مثل نماز یک عبادت و ریا او رو باطل میکنه. اگر انفاق رو برای این بکنیم که دیگران بگن به به فلانی انفاق در راه خدا کرد، تحسین کنن ما رو، این عمل رو خراب میکنه و باطل میکنه که لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رعاء الناس. که معلوم میشه اون کسی که رعاء الناس مالش رو میدهد برای ریا، او هم کار خودش رو باطل میکنه. اما در این حال اگر چنانچه بدون ریا باشه، هم در راه خدا آشکارا انفاق کردن خوبه و هم پنهان انفاق کردن. این موجب نشه که کسانی انفاق آشکار نکنن، بکنن. بدون ریا باید باشه، اما آشکار بودن، در معرض دیدها بودن هیچ اشکالی نداره. که میفرماید ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، چه بهتر که اون چرا که در راه خدا میدید او رو آشکار کنید، دیگران ببینن، تشویق بشن و کار خیر فضای جامعه رو پر کنه.
شاخص رو میشنوید با موضوع باید و نبایدهای احسان و نیکوکاری در کلام رهبر حکیم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله. اصطلاح بادمجان دور قابچین در گویش ما معمولا وقتی به کار میره که شخصی در حال چابلوسی و تملق بیجا از دیگریه تا اون متوجه بشه و امتیازاتی رو براش در نظر بگیره. و چقدر وجود چنین کسایی برای مدیران و مسئولان در نظام اسلامی زشت و خطرناکه. کسانی که با ستایشگری بیجا از مدیران اونا رو به سمت و سوی منت گذاشتن بر مردم سوق میدن، همون مردمی که در واقع ولی نعمت اون مدیر هستن. رهبر فرزان انقلاب خطاب به مسئولان نظام اسلامی و در تشریح بخشی از فرمان امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرمایند
و خود الاطراء، بر حذر باش از علاقه به ستایش که دیگران تو رو ستایش کنند. فإن ذلك من اوثق فرص الشیطان فی نفسه لیمحق ما یکون من احسان المحسنین. چون این حب به ستایش، اینی که آدم دوست داشته باشه که آدمو ستایش کنن، این از بهترین فرصت‌های شیطانه. حضرت می‌فرمایند از اون بهترین فرصت‌هایی است که شیطان از این فرصت‌ها بهره می‌بره، میاد احسان محسنین رو از بین می‌بره. یعنی اون نیکوکاری‌های شما رو، اون زیبایی‌ها و آرایش‌های معنوی و روحی شما رو از شما سلب می‌کنه. این فرصت بزرگی است برای شیطان.
خداوند متعال در آیه چهارم سوره بقره و در توصیف ویژگی‌های مؤمنان می‌فرماید الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. رهبر فرزان انقلاب در موضوع انفاق و در تفسیر این آیه می‌فرمایند انفاق کردن یعنی خرج کردن از مال و بدیهی است که مراد از این خرج کردن آن خرجی نیست که انسان برای خودش می‌کند، چون خرج کردن برای خود را هر انسانی می‌کند و بی تقواها بیشترش را برای خورد و خوراک و لذت و شهوترانی خودشان خرج می‌کنند. پس مقصود آن نیست، بلکه مقصود انفاق در راه خداست، یعنی در راه هدفهای والا و در راه آرمانهای الهی خرج کردن بسیار مهم است و این انفاق دارای دو فایده است. یک فایده، فایده نقد و تخلف ناپذیر و همگانی، و آن عبارت است از فایده‌ای که به انفاق کننده میرسد، و فایده دوم فایده محتمل و نچندان همگانی که به انفاق شونده میرسد. درست عکس آن چیزی که در تصور عمومی وجود دارد. همه خیال میکنند ما که انفاق میکنیم و خرج میکنیم به انفاق شونده، یعنی به آن کسی که پول میدهیم فایده میرسد، در حالی که اینطور نیست. یعنی قبل از آن که به او فایده برسد، اولین فایده به ما که انفاق میکنیم رسیده است. اما دوستان معارفی، امسال قبل از این که عید نوروز بخواد مهمان خونهای ما بشه، به استقبال ماه مبارک رمضان خواهیم رفت، ماهی سرشار از درس بندگی و اطاعت.
این گرسنگی کشیدن، تشنگی کشیدن، روزه از اذان صبح تا اذان مغرب، این سخت گرفتن بر خود است. بسیاری از مردم ما که به خودشون سخت گرفتن با روزه‌گیری، به دیگران انفاق کردند. انواع و اقسام، چقدر لذت میبرد انسان که میبینه در شب ولادت امام مجتبی علیه السلام در نیمه ماه رمضان بالای سر یک نانوایی تابلو زدن که امشب به عشق امام حسن نان از این نانوایی صلواتی است، هر که میخواد بیاد نان ببره. این انفاقهایی که در افطارها، افطارهای بینام و نشان، افطارهای در مساجد به وسیله همین گونه کارهای ابتکاری مردم ما دادند، این یک درس دیگر است، یک تمرین دیگر است. بر خود سخت بگیریم، به دیگران انفاق کنیم.
به لحظات پایانی شاخص امروز رسیدیم. امید که بتونیم بی‌منت و خالصانه و با دستی گشاده دستگیر مهدوی خبری از فقیر و نیازمند نیست. اللهم عجل لولیک الفرج. ممنون که شاخص امروز رو شنیدین و تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
دست در دست نجیب مهربانی می شود در کوچه های شهر جاری شد، می شود سرشار از راز بهاری شد، سرشار از راز بهاری. دست در دست نجیب مهربانی می شود در کوچه های شهر جاری شد، می شود سرشار از راز بهاری شد. مهربانی را بیاموزی، مهربان باشی، مهربانی را بیاموزی، مهربان باشی.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. بله، مهربانی چاشنی خیلی ارزشمندیه که با اون زندگی خیلی زیبا میشه. در هر جایی که هستیم میتونیم با مهربانی زندگی رو هم برای خودمون هم برای دیگران خیلی زیباتر کنیم. در کاراتون موفق باشید، سلامت باشید. انشالله که تا این لحظه مجموع برنامه های بخش اول رو پسندیدید. انشالله تا ساعت 14 هم در کنارتون خواهیم بود. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو. زندگی زیباست تا لحظات دیگه تقدیمتون میشه به صورت زنده، و انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 11 بازم در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. زندگی زیباست.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه ها، ایارامش دریا را میخواد.